بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه الکریم: الم اعهد یا بنی آدم لا تعبدون الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. نثار روح مطهر امام راحل، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارواح طیبه شهیدان به خصوص شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهیدان ایثارگر و با اخلاص و مدافع حرم اهل البیت علیهم السلام، پدران، مادران، درگذشتگان و همه کسانی که در طول زندگی ما به گردن ما حق الناس و مظالمی پیدا کردند و موفق نشدیم حلالیت به طلبیم و از دنیا رفتند، اجماعاً صلواتی مرحمت بفرمایید. در سوره مبارکه یاسین آیه ای رو که خوندم، خداوند متعال می‌فرماید: مگر من با شما فرزندان آدم پیمانی نبسته بودیم که عبودیت و بندگی شیطان رو در این عالم نپذیرید و بندگان من باشید، منو پرستش کنید و شیطان برای شما یک دشمن آشکاره. شیطان یا ابلیس در آیه دیگری در قرآن بعد از اینکه مطرود و مورد لعن پروردگار قرار میگیره قسمی میخوره: فبعزتک لاغوینهم اجمعین. من انتقام از فرزندان این آدم خواهم گرفت و همشون رو جز بندگان مخلص تو خدا گمراه خواهم کرد. بنابراین جنگ بین ابلیس و خدا از همون زمان آغاز شده. در قرن 19 میلادی ابلیس موفقیتی در اجرای این عمل شیطانی لاغوینهم اجمعین پیدا کرد و اون این بود که تحت عنوان علم، عقلانیت، مکاتبی رو در غرب به وجود آورد به وسیله شیاطین انسانی به نام علم، به نام دانش. در قرن 19 میلادی در غرب مکاتبی به نام اومانیزم، پلورالیزم، لیبرالیزم، سکولاریزم به وجود اومد. این مکتب ها انسان رو جای خدا گذاشتند. انسان مداری، انسان محوری، جای خدا محوری رو در زندگی بشر گرفت. در این مکاتب اخلاق یک امر نسبی، یعنی به نسبت زمان، به نسبت مکان، به نسبت ملت‌ها، عادات اقوام فرق می‌کنه و تفاوت می‌کنه. بنابراین زیر بنای اخلاق زده میشه و خدا هم جایش رو در این مکاتب به انسان میدهد. اصالت با انسان و انسان طبق خواسته ها و خواهش های دلش آزاد است عمل بکند. و دین یک امر شخصی است. من از فلان نوع رنگ لباس خوشم میاد، شما از فلان نوع رنگ لباس خوشتون میاد، من از فلان نوع غذا لذت میبرم، شما از فلان نوع غذا. بنابراین دین هم مانند غذا، مانند لباس، یک امر شخصی است. پلورالیزم، هر کس هر دینی که میخواد با اون خدایی که خودش معتقده بره راز و نیاز بکنه. به هیچ عنوان این امر شخصی دین در زندگی نباید وارد بشه. برای اداره جامعه بشری قوانینی که لازمه با دست خود بشر، دموکراسی، اکثریت، نخبگانی که به وسیله اکثریت انتخاب میشن، اونا برای بشر قانون در زندگی بگذارن. بنابراین دین از صحنه زندگی بالکل، لااقل از نظر فکری، علمی، مکتبی رخت برمی‌بندد. تعبیر امام راحل این بود که انقلاب اسلامی ایران انفجار نور بود. یعنی خداوند متعال در اینجا اجازه نفرمود که ابلیس، شیطان این گونه موفق بشه و تمام انسانها رو با این مکاتب جدید به طرف جهنم سوق بدهد. لذا یک مرتبه در ایران یک حرکت الهی، یک خیزش الهی، یک انفجار نور اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی ایران به وسیله یک رهبر مذهبی، یک مرجع تقلید. انقلاب اسلامی ایران خواب ابلیس، چه ابلیس جنی و چه ابلیس آدمی و انسانی رو آشفته کرد. اونا ادعاشون این بود که بشر دو دوره خرافات و دین رو طی کرده و حالا به مرحله علم رسیده و در مرحله علم هم انسان به لذتهاش میخواد برسه، انسان با آمال و آرزوهاش باید برسه، اخلاق ما نداریم، از طرف پروردگار حکمی نباید در زندگی بشر وارد بشه و دخالت بکنه. اونا فکر میکردن که جهان رو فتح کردن. اما در ایران انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. متفکرین غربی روی انقلاب اسلامی ایران خیلی بررسی کردند. اساره بررسیشون اینه که چرا در بین 58 کشور اسلامی در ایران این انقلاب دینی، این بازگشت به سوی خدا، این بازگشت به سوی دین در ایران چرا اتفاق افتاد؟ ما در دنیای اسلام کشوری داریم مثل اندونزی، 240 میلیون مسلمان داره. کشوری داریم ثروتمند به نام کویت که سرانش از همه کشورهای اسلامی بیشتره. کشوری داریم مانند عربستان که مقدس‌ترین امکنه در این کشور قرار گرفته. ایران فاقد این ستاست. اما چرا انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده؟ اساره بحثشون اینه که در ایران سه ویژگی وجود داره که در سایر کشورهای اسلامی نیست. یک اعتقاد به کربلا و عاشورا. بنابراین برای یک شیعه در ایران، برای اسلام نابی که در ایران هست، شهادت مرگ سرخ بهترین مرگ، زیباترین مرگ، آموزگار کربلا و شهادت هم امام حسین علیه السلام که در تاریخ بشر همانند ندارد، که هر اون چه رو که داشته در راه خدا و حفظ دین خدا و حفظ صراط مستقیم و راه خدا در راه خدا فدا کرده است. مسئله دومی که در ایران وجود داره اعتقاد به مهدویت، یعنی ایرانی ها شیعند و معتقدند که ولو جهان پر از ظلم و جور و گمراهی و انحراف بشود، سرانجام یک ذخیره الهی به نام حضرت بقیت الله الاعظم و همه کاخهای ظلم و ستم و جور رو ویران میکنه و تمام مکتبهای انحرافی و کج رو کنار میزنه و زمین رو صالحان به ارث میبرند و دین خدا در زمین حاکمیت پیدا میکنه. و ویژگی سوم در ایران مسئله ولایت فقیهه. فردی است در فرانسه به نام میشل فوکو در تحلیل انقلاب اسلامی مثال اینجور میزنه، میگه این انقلاب اسلامی در ایران مانند یک پرنده است که این پرنده دو بال دارد، یک بال سرخ که از کربلا وام گرفته و یک بال سبز که اعتقاد به حضرت مهدی است. میگه تیرهای ما به این پرنده اصابت نمیکنه و اگر هم اصابت بکنه اثری نداره، چون زرهی به نام ولایت فقیه در تن این پرنده است و این پرنده حفظ میشه از تیرهایی که ما غربی ها به سوی او پرتاب بکنیم. این سه ویژگی میگن موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد. بخش دوم عرضم رو از اینجا که به مناسبت تأسیس روز عقیدتی سیاسی آغاز کنم. همه کشورها، اگر ما کشورها رو به بدن خودمون مقایسه کنیم، تشبیه بکنیم، اگر انسان دست در بدن نداشته باشد هیچ نوع دفاعی از خودش نمیتونه بکنه. حتی ممکنه یک کودک 4-5 ساله به انسان آسیب برسونه، انسانی که دست در بدن نداره هیچ قدرت دفاعی نداره. لذا تمام کشورهای دنیا نیروی نظامی دارند برای دفاع از مرزها، برای دفاع از کشور. جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه به وجود اومد یک دست به نام ارتش جمهوری اسلامی ایران از قبل بهش به ارث رسیده بود. ارتش ایران در اون زمان پنجمین ارتش دنیا بود از نظر قدرتمندی و از نظر تجهیزات روز. انقلاب هم هدیه جدیدی برای این انقلاب، برای جمهوری اسلامی ایران آورد و او وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا دو دست قوی، مقتدر، نیرومند، یکی به نام ارتش و دیگری به نام سپاه. بعد از پیروزی انقلاب شیاطینی بودند یا ساده لوحانی بودند که خدمت امام امت می رسیدند و پیشنهاد انحلال ارتش رو داشتند. استدلالشون هم این بود که در منطقه ما معمولا ارتش ها دست به کودتا می زنند علیه حکومت های ملی و مردمی، اما امام بزرگوار ما با اون بینش الهی که داشت در پاسخ اینان سه کلمه رو می فرمودن ارتش باید بماند. اما امام می فرمودن این ارتش باید با مکتب آشنایی بیشتری داشته باشد، بیش از عامه مردم، چون این ارتش جان می خواهد بدهد برای مردم، برای این کشور، برای حفظ این کشور. بنابراین ارتشی باید بیش از مردم عادی با مکتب، با اسلام آشنا شود که انگیزه دینی در او اونچنان قوی باشد که در هر شرایطی پشت به دشمن نکند. فلسفه تأسیس تشکیلاتی به نام عقیدت سیاسی این مسئله است. لذا امام امر فرمودند که در ارتش و بعداً در سپاه هم چنین تشکیلاتی به نام حوزه نمایندگی ولی فقیه به وجود اومد. امام امر فرمودند که در ارتش یک سازمانی که روحانیون ورود درش کنند و با برادران ارتشی ما مأنوس باشند و اونها رو بیش از پیش با مکتب اسلام آشنا کنند. لذا در یکی از فرمایشاتشون امام راحل تعبیر این گونه ای داشتن، می فرمودن ارتش ما باید در یک دست سلاح و در دست دیگر قرآن رو داشته باشد، یعنی آشنایش با مکتب با قرآن در این حد، در یک دست سلاح آموزش نظامی و در دست دیگر باید قرآن رو داشته باشد، آموزش قرآن، آشنایی با قرآن، فهم محتوا و معانی قرآن. بنابراین تشکیلاتی به نام عقیدت سیاسی به وجود اومد. صدها نفر از روحانیون خوب، فاضل، از قم، از سایر حوزه‌های علمیه وارد ارتش بعد از پیروزی انقلاب شدند. امروز ما میتونیم ادعا کنیم که در بین تمام وزارتخونه‌ها و سازمان‌های دولتی نیروهای مسلح ما از نظر اقامه نماز جماعت، از نظر مسائل دینی، از نظر آشنایی با قرآن، از نظر فهم محتوای اسلام و قرآنی جلوتر از دیگران هستند، پیشتر از سایر وزارتخونه ها و ادارات هستند و این به برکت ورود روحانیت در سازمان های نظامی ماست. و برای اثبات مسئله هم می توانیم 8 سال جنگ تحمیلی رو بگیم که تمام دنیا از نظر سیاسی، از نظر اطلاعاتی، از نظر تسلیحاتی و پشتیبانی صدام رو پشتیبانی می کردن و نیروهای مسلح ما تنها با اتکای به دین، با اتکای به اسلام و با اتکای به قرآن و انگیزه های انقلابی که داشتن در برابر این حجمه عظیم جهانی 8 سال تمام مقاومت کردن، هزاران شهید دادن و در عین قربتی که در دنیای مادی اون روز داشتیم، تحریم تسلیحاتی بودیم، حتی سیم خاردار رو اجازه نمیدادن وارد کشور بشه، تحت عنوان این که در میادین مین ممکنه شما از سیم خاردار استفاده کنید، در چنین شرایطی ببینیم نیروهای مسلح ما توانستند با پیروزی اون جنگ عظیم رو سپری کنند. لذا اگر شما گذشته تاریخ ایران رو نگاه کنید، در نوع جنگ ها بخشی از ایران جدا شده. فلات طبیعی ایران 2.5 میلیون کیلومتر مربعه، حدود 900 هزار کیلومتر مربع از این کشور جدا شده در جنگ های قبلی که سلاطین بر این کشور حاکم بودند. اما در دوران 8 سال دفاع مقدس، یک وجب از خاک این سرزمین ازش جدا نشد، در اون شرایط ویژه‌ای که به اصطلاح نظامیان ما داشتند. وقتم شد بسیار
از آن گذشته
شد کاش زودتر میگفتید اصلا. خب من سخنی رو در اینجا از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عرض کنم و عرضم تمام. اگر عامل ایمان مورد ملاحظه قرار گیرد، ارتش و نیروی مسلح اسلامی و هم از ارتش و سپاه به ایمان مجهز بشوند و با اتکای به خدا و برای جهاد فی سبیل الله و انجام تکلیف عمل بکند، هیچ قدرتی در دنیا با هر تجهیزاتی که داشته باشد نخواهد توانست در مقابل او مقاومت کند. این باور را باید در میان نیروهای مسلح به وجود آورد، این را باید تقویت کرد، این در ارتش به وسیله همین واحدهای عقیدتی سیاسی قابل تأمین است. البته آقایان توجه بفرمایید، در اینجا نظر مقام معظم رهبری، خود روحانیون و اعضای عقیدت سیاسی هستند. البته آقایان توجه بفرمایید که با عمل و زمان و زبان هر دو باید تقلید، باید تبلیغ کرد و اخلاص را باید مشعل راه قرار داد و به وسیله رفتار دلها را به صدق گفتار معتقد کرد. به الا اگر رفتار خوب در کنار گفتار خوب نباشد، صدق گفتار خوب برای مخاطب ثابت نخواهد شد و اون تأثیری که ما به اون نیاز داریم به وقوع نخواهد پیوست.